ساعت 19:07 عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 7 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 29 سپتامبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو بشنویم از کیان.
سپاسگزارم. ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهرکنندگان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سر دادند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه مسجد مکی منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خونین سال گذشته گفت مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین این جنایات به مجازاتی قانونی و اسلامی به گفته او برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد. خیلی تلخ بوده. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت اینکه یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدند به مجازات رسند. توی کشور ما قاضی ها اون استقلال را که باید داشته باشن ندارن. این ما میدونه.
مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیو و پول راضی نمی شوند و خواهان مجازات مقصرانند. در دیگر شهرستانهای سیستان و بلوچستان نیز به رغم جو امنیتی نماز جمعه برگزار شد. یک سال پیش در 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد مکی دست کم 100 نفر کشته و 10 نفر مجروح و بازداشت شدند. این واقعه مرگبار به جمعه خونین زاهدان معروف شده است. کمیسیون اروپایی به اعضای اتحادیه اروپا و شرکت‌های اروپایی درباره فروش قطعات تولید پهپاد به کشورهای ثالث هشدار داد. این کمیسیون اعلام کرد که ممکن است فروش برخی قطعات به ترکیه و چند کشور دیگر منع شود. هفته گذشته اوکراین سندی 47 صفحه‌ای به اعضای گروه 7 فرستاد که در آن گفته شده قطعات ساخته کشورهای غربی در پهپادهای ساخته ایران به کار رفته است. بر اساس اطلاعات گمرکی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمامی قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها را از ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و کاستاریکا وارد کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپایی، برخی مشتریان کشورهای اروپایی بدون اطلاع از تحریم‌های اروپا محصولات خریداری شده خود را به کشورهای ثالث صادر می‌کنند. تا کنون چندین نهاد و مجتمع تولید پهپاد در ایران، روسیه، چین و ترکیه به دلیل تولید و یا کمک به تولید پهپادهای نظامی که در جنگ اوکراین به کار می رود تحریم شدند. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از کشته و مفقود شدن بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه در سال جاری خبر داده است. روز پنجشنبه مدیر دفتر پناهندگان سازمان ملل در نیویورک به اعضای شورای امنیت گفت مهاجران و پناهجویان با خطر مرگ و نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری بیش از 185 هزار نفر از مهاجران و پناهجویان از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. از این تعداد 130 هزار نفر به ایتالیا رفتند. همزمان با انتشار این گزارش، وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند تا درباره راه‌های مقابله با هجوم پناهجویان به اروپا از طریق دریا گفتگو کنند.
سپاسگزارم کیان معنوی و از شما هم ممنون هستم که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا.
یک
یک روز مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان، نمازگزاران و مردم معترض در خیابان چندین شهر سیستان و بلوچستان شعارهای اعتراضی علیه حکومت و شخص اول مملکت سر دادند. گزارش‌ها از اختلال و قطع اینترنت در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان حکایت دارد. و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی و امنیتی و همینطور لباس شخصی به شکل گسترده در سطح شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان حضور داشتند و شهروندان را در نقاط مختلف شهرها به ویژه نقاط مختلف زاهدان بازداشت کردند. با ما بمانید تا درباره رویدادهای امروز سیستان و بلوچستان بیشتر بشنوید. همونطور که گفتم همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا و همکارم مهدی طاهباز رو هم روی خط ارتباطی رادیو داریم تا به ما بگه از جزئیات اتفاقهای امروز که در سیستان و بلوچستان افتاده، به ویژه زاهدان. مهدی، چه خبرهای جدیدی داری و چه اتفاقی امروز از صبح افتاده تا الان؟
اگه بخوام خلاصه بگم، در ابتدا اینکه طبق گزارش‌ها تا این لحظه دست کم 23 تن مجروح شدند در جریان تیراندازی ماموران حکومتی به معترضان در زاهدان که 4 کودک هم در میان مجروحین هستند. ماموران نظامی و لباس شخصی مسجد مکی زاهدان را محاصره کردند، سپس اقدام به تیراندازی کردند، به نوعی که شهر زاهدان گفته میشه در محاصره قرار گرفته. صدای تیراندازی هم در کل شهر شنیده شده و گاز اشک‌آور هم شلیک شده. ویدیوهایی هم از انتقال برخی مجروحان توسط مردم به بیمارستان‌ها در حال انتشار هست. از چند روز گذشته در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان گزارش‌ها و ویدیوهای متعددی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای یگان ویژه و سپاه از برخی استان‌ها به سیستان و بلوچستان، به خصوص زاهدان. همونطور که گفتم وضعیت به خصوص زاهدان رو محاصره توصیف کردند که این اقدامات با هدف ارعاب مردم و نگرانی حکومت از اعتراضات گسترده در این شهر انجام شده. تو هم اشاره کردی اینترنت در منطقه بلوچستان و به خصوص شهر زاهدان به شدت مختل شده، برقراری تماس برای شهروندان تقریبا غیر ممکن هست. امروز هم گزارش‌هایی از محاصره شدید مسجد مکی و مصلای زاهدان توسط نیروهای امنیتی و نظامی منتشر شد. عبور و مرور به شدت کنترل می‌شده. با این حال جمعیت انبوهی برای نماز جمعه در مصلای زاهدان و مسجد مکی حضور پیدا کردند.
مهدی، امروز هم همچون جمعه های گذشته به ویژه از یک سال پیش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت و پرنفوذ زاهدان سخنرانی کرد و باز خواستار رسیدگی به عوامل کشتار گسترده مردم در جمعه خونین شد. البته در جایی از صحبت‌هاش هم گفتش که به نوعی دادگاه ها مستقل نیست و امیدوار هم نمیشه بود به دادگاه هایی که تشکیل میشن.
دقیقاً در ابتدای خبرها هم فکر کنم شنیدن شنوندگان رادیو فردا بخشای از صحبت‌های آقای عبدالحمید هم پخش شد. من سعی می‌کنم تکرار نکنم صحبت‌هایی که پخش شده، به بخش‌های دیگه صحبت‌های آقای عبدالحمید اشاره بکنم که ایشون گفتش که خانواده‌های نزدیک به 100 جان باخته در این استان و افراد دیگه‌ای که در جریان جمعه خونین زاهدان به شدت زخمی شدن، از جمله دست یا پای خودشون رو از دست دادن، فلج شدن، قطع نخا شدن و این افراد تنها به دنبال اجرای قانون درباره عاملان کشتار هستند. و آقای عبدالحمید تاکید کرده که شاکیان این پرونده با اینکه به شدت از نظر مالی در مضیقه هستند، دیه و یا مصالحه را قبول نمی کنند و به دریافت پول رضایت نمی دن. در همین رابطه سپیده خرداد ماه بود که دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد این پرونده گفته بود که هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده، اون هم به علت نواقص دادگاه نتونسته رأی نهایی رو صادر بکنه. چند روز پیش هم نماینده مجلس، یکی از دو نماینده زاهدان در مجلس، در یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرد که برخی مقام‌های حکومتی از تهران مانع تشکیل هیئت تحقیق درباره جمعه خونین زاهدان و تیراندازی به سوی مردم و کشتار مردم اون منطقه شدن. این نماینده مجلس اعلام کرده بود که خودش شخصا از یک مقام ارشد در تهران خواسته که برای دلجویی و به عنوان حمایت از تشکیل هیئت تحقیق با مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از چهره‌های پرنفوذ در میان مردم سیستان و بلوچستان تماس گرفته بشه، اما اون مقام حکومتی حتی حاضر به انجام یک تماس تلفنی هم نشده.
سپاسگزارم مهدی. در ادامه البته با کارشناس برنامه بیشتر در مورد صحبت‌های امام جمعه اهل سنت زاهدان حرف می‌زنیم، تحلیل می‌کنیم، اما پیش از اون بریم به سراغ مهدی صارمی‌فر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری. آقای صارمی‌فر، امروز هم ما دیدیم همچون جمعه‌های گذشته به ویژه از یک سال پیش و از زمان رویدادهای جمعه خونین، باز گزارش‌ها از قطع اینترنت به شکل وسیع در سیستان و بلوچستان حکایت داشت. منابع مختلفی رو من دیدم مثل فیلتربان، نت بلاکس و آیودا که همگی در زمینه فیلترینگ فعالیت می‌کنن، این موضوع رو تایید کرده بودن، گفته بودن که در این استان از ساعت 10:30 صبح به وقت محلی قطع بوده اینترنت. شما فکر می‌کنید الگویی که امروز استفاده شد برای قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان تکرار همون الگویی هستش که در تمام جمعه‌های یک سال پیش استفاده شده و در حوادثی مثل آبان 98 یا سال 88 یه تفاوتی داره؟
بله، درود بر شما و شنوندگان عزیز. جمهوری اسلامی در از همون آبان 98 که تونست به طور کامل اینترنت کشور رو قطع بکنه و دسترسی ایرانیان رو به جهان خارج به طور کامل ببنده، به فناوری‌های لازم برای این موضوع که کامل این هر نوع ارتباط رو ببنده دسترسی پیدا کرده. اما حوادث یک سال گذشته نشون داده که با به هر حال پیشرفت فناوری‌ها هم از طرف مقابل مردم تونستن روش‌هایی رو پیدا بکنن که ارتباطاتی رو برقرار بکنن، هم در این حال خود جمهوری اسلامی هم سیستم فیلترینگش طوری باز توسعه پیدا کرده که میتونه اون قطعی رو به صورت موضعی و یعنی در مکان و زمانهای متفاوت پیاده سازی بکنه. بنابراین این بهش این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که بخش از فشار اقتصادی ناشی از قطع اینترنت رهایی پیدا بکنه. این تکنولوژی بهش اجازه میده که مثلا اپراتورهای خاص یا مثلا ساعت‌های خاص یا زمان‌های خاص رو قطع بکنه. برای همین دفترهای متفاوت در همین جمعه ها داشتیم، مثلا بعضی وقتا فقط موبایل قطع میشه به این خاطر که خب مردم مثلا میرن نماز جمعه از خونه خارج میشن و همراهشون تلفن همراهشون راه ارتباطشون هست و همین رو ببنده کافیه برای اینکه مسیر اطلاع رسانی قطع بشه. اما بعضی وقتی که خب شرایط خیلی حادتر میشه مثل شرایط امروز، ما می‌بینیم که اینترنت ثابت هم قطع میشه یا بقیه راه‌های ارتباطی هم قطع میشه. طبق گزارش نتفلیکس وضعیت ارتباطات به حدود 30% رسیده امروز صبح در زاهدان. این نشون میده که به هر حال تکنولوژی که جمهوری اسلامی داره همونه، ولی هر دفعه بنا به شرایط این الگوش تغییر میده، بستگی داره که اون روز و اون بازه زمانی چه چیزی رو انتظار داشته باشه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی شرایط امروز رو خیلی حادتر میده و همینطور ویدیوهایی که بیرون میاد نشون میده که وضعیت امروز نسبت به مثلا چند جمعه گذشته یه مقداری حادتر بوده، خب برای ما در سالگرد این فاجعه بودیم، اینه که قاعدتا سختگیری و قطع اینترنت امروز خیلی بیشتر بوده.
آقای صارمی‌فر، پس سوال اینجاست که در تمام این روزها و جمعه هایی که اینترنت قطع هست، ما میبینیم که در ایران باز هم تصاویر و ویدیوهای منتشر میشه از لحظه لحظه اتفاقاتی که میفته، موجب میشه که به هر حال به نوعی حقیقت آشکار رو شفاف بشه و بمونه. پس یه عده‌ای هستن که دسترسی به اینترنت دارن، چطور و با چه روشی فکر میکنید که دسترسی دارن و این تصاویر رو منتشر میکنن؟
بله، ببینید آبان 98 یه شوک بود برای کسایی که در برای اینترنت آزاد فعالیت میکنن که ناگهان همه راه ها بسته شد. بنابراین بعد از اون مردم به این فکر افتادن که راه‌های پشتیبان و بکاپی داشته باشن که اگر چنین اتفاقاتی بیفته، یا مثلا وی پی ان ها، پراکسی های خاصی رو ایجاد بکنن، یا حتی روش های دیگه. چه میدونم، مثلا صحبت استارلینک شده، ما میدونیم که ایلان ماسک اعلام کرده که کمتر از 1000 دستگاه در داخل ایران روشن هست. بنابراین همیشه راه ارتباط به طور کامل قطع نیست. همین ویدیوهایی که امروز اومده، بسیاریشون رو الان یک مقامی در داخل جمهوری اسلامی گفته که در زاهدان هیچ خبری نیست. خب اگه خبری نیست، چه اینترنت قطع وصل بکنید تا مشخص بشه خبری نیست. ولی همین ویدیوهایی که اومده، اگر که اینها جیولوکیت بشه، اگر اینها بر اساس شرایط زمان و فضا سنجیده بشه، حداقل یکی دو تاشو که فرصت نمیشه، ولی من فقط سری نگاه کردم دیدم که تقریبا میشه گفتش که مال امروز هست. بنابراین از انبوه ویدیوهایی که اومده میشه این رو تشخیص داد که به هر حال راه به طور کامل بسته نشده و مبارزان در حقیقت راه آزادی در جبهه دیجیتال هم تلاشای خودشونو کردن که حداقل مسیر خبررسانی باز بمونه. و همین باز شدن مسیر خبررسانی که ما می‌بینیم مثلا شریک دیگه جمهوری اسلامی سودان در همین روزها داره جنایت مشابهی رو در چندین شهر انجام میده، ولی به دلیل قطع کامل اینترنت در این کشور صدای مردم نمیرسه. ما حداقل میتونیم صدای مردم زاهدان رو بشنویم و به گوش دنیا برسونیم و از جنایتی که داره در سیستان میگذره باخبر کنیم مردم.
بسیار سپاسگزارم. مهدی صارمی‌فر بود، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری که ما رو همراهی میکرد. اما کارشناس دیگر برنامه، مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی از ایتالیا، روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. آقای نخل احمدی، در یک سال گذشته ما دیدیم که مردم سیستان و بلوچستان بیوقفه هر جمعه کف خیابان هستند، سکوت نکردند، همزمان هم صحبت‌های اعتراضی مولوی عبدالحمید رو دیدیم. چقدر فکر می‌کنید که نقش مولوی عبدالحمید به عنوان به هر حال چهره شناخته شده و به نوعی رهبر و حضور او کنار مردم مؤثر بوده در ادامه دار بودن اعتراضات سیستان و بلوچستان؟
ببینیم، به هر حال یک مجموعه عواملی در سیستان و بلوچستان باعث شدن که در یک سال گذشته این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. این عوامل میتونن حالا ساختار قومیتی و مذهبی استان باشد، تمام اون در واقع مطالبات فروخورده ای که در طول 14 گذشته بر این مردم تحمیل شده، و همچنین مسئله آقای مولوی عبدالحمید که به عنوان یک فردی که هم در سیستان و بلوچستان جایگاه در واقع زیادی دارن، حالا چه به لحاظ تاریخی به معنای اینکه در 14 گذشته حضور فعالی در این استان دارن و چه در منطقه، در برخی از کشورها هم ایشون در واقع محبوبیتی دارن، و به خاطر همین هم هست که تمام این عوامل باعث شده است که ما شاهد این هستیم که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. قطعا نقش آقای مولوی عبدالحمید نقش بسیار تعیین کننده ای هست در کنار تمام اون در واقع موارد دیگه‌ای که عرض کردم، خب شجاعت و اراده خود مردم و شرایطی که خب در این استان همیشه حاکم بوده.
آقای نخل احمدی، ویدیوهای بسیاری امروز منتشر شد، گزارش‌هایی رو به ویژه هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه منتشر کرد و نشون میداد که نیروهای نظامی چطور مردم رو سرکوب می‌کنن، معترضان رو می‌زنن. و گزارشی که هالوش منتشر کرده، من دقایقی پیش خوندم، ممکن هستش که حالا بروز شده نباشه، نوشته بود که دست کم 23 نفر زخمی شدن که چند نفرشون حتی کودک بودن، 4 کودک در بین این افراد بوده. اما همزمان رسانه‌های حکومتی و رسانه‌هایی مثل فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از دادستان زاهدان و معاون امنیتی وزیر کشور تلاش کردند که فضا رو آروم نشون بدن، گفتن اصلا تیراندازی رخ نداده و افراد رو اراذل و اوباش طبق معمول خوندن که اومدن یه شعارهایی سر دادن. الان عصر اینترنت، تصاویر داره منتشر میشه، چطور حکومت چون این ادعایی میکنه و تلاش میکنه که آروم نشون بده، کتمان میکنه سرکوب رو اصلا؟
ولی اجازه بدین در واقع در کنار مورد به یک مورد دیگه اشاره بکنیم. در جمعه خونین زاهدان و خاش نزدیک به 123 نفر که هویت همه اونها مشخص است کشته شدن، قریب 300 نفر هم حداقل زخمی شدن. تا الان منابع حاکمیتی که در واقع بعد از مدتی صحبت از بیگناهی برخی افراد کردن، نهایتاً در دادخواستی که مطرح شده 25 تا 30 نفر رو نام بردن که اینها بیگناه کشته شدن. این به معنای این هست که هنوز حاکمیت در واقع منطقش این هست که مابقی کسانی که کشته و زخمی شدن در آن جمعه خونین و هفته بعدش، اینها تروریست هستند. آنچه که خب جمهوری اسلامی میگوید طبیعتاً همیشه بر اساس قواعد، همان قواعد امنیتی و نادرست خودش هست، به همان شکلی که میگوید مردم هیچ اعتراض در ایران ندارن، همه پیرو ولایت فقیه هستن. و امروز حتی ما میبینیم ویدئوهای در واقع غیر واقعی در رسانه‌های غیر در حکومتی منتشر میشه در رابطه با اینکه خیابان‌های زاهدان اینها ساکت هست و هیچ مشکلی ندارد. جمهوری اسلامی مدعی هست که توانسته اعتراضات مردم را یا این جنبش رو خاموش بکند، برای اینکه بتواند به هر حال یک اعتباری در میان کشورهای منطقه یا دیگر کشورها ایجاد بکند. اما واقعیت این است که در پوست شهر، زیر پوست شهر و کشور، اتفاقات دیگری در جریان هست.
آقای نخل احمدی، به جمعه خونین زاهدان اشاره کردید و کشتار گسترده مردم تقریبا یک سال گذشته که بارها و بارها مردم زاهدان و خود شخص آقای مولوی عبدالحمید خواستار رسیدگی به کشتارها شدن. شما هم اشاره کردید که خود حکومت هم میگه که افراد، برخی از افراد بیگناه کشته شدن. خب چرا پس قبول نمیکنه که هیئت تحقیق تشکیل بشه، اونطوری که یکی از دو نماینده زاهدان فداحسین مالکی در یک مصاحبه ویدیویی گفته برخی مقام های حکومتی از تهران مانع تشکیل این هیئت تحقیق میشن. و ما در صحبت های عبدالحمید، مولوی عبدالحمید هم نمیبینیم که جای امیدواری وجود داشته باشه، چون که میگه که اصلا امیدوار نیست دادگاهی تشکیل بشه، به خاطر اینکه دادگاه ها اصلا مستقل نیستن، اصلا اگرم تشکیل بشن.
بله، ببینین چند مسئله هست. اولا اینکه بعد ما نگاه بکنیم جمعه خونین زاهدان اصلا چرا رقم خورد. به نظر من جمعه خونین زاهدان از پیش در واقع تعبیه شد به خاطر اینکه سیستان و بلوچستان در واقع منطقه‌ای بود که اخبار و آنچه که در این منطقه میگذشت و بر سر مردم بلوچ میافتاد کمتر انعکاس داشت در رسانه‌ها و در افکار عمومی. شاید سناریوی جمهوری اسلامی این بود که چند ده نفر رو در یک روز ما بکشیم، هم در واقع نطفه اعتراضات در استان میتواند خاموش بشود، ایجاد ارعاب بکند، و هم بازخورد این کشتار در کل کشور که در واقع همزمان بود با اعتراضات سراسری، باعث میشود که بقیه مردم ایران هم حساب کار خودشون رو بکنند. الان اما داستان متفاوتی هست. جمهوری اسلامی از یک طرف برای اینکه کم کردن هزینه به دنبال این هست که مثلا رفع رجوع بکنه، از یک طرف دیگر با مانع مواجه هست. اگر کسانی که به همون شکل که آقای مالکی گفت که از تهران به ما دستور دادن که دخالت نکنه و ما اشراف داریم، اگر امروز جمهوری اسلامی واقعا دادگاهی تشکیل بدهد و افرادی که دستور دادن و این مسئله را اجرا کردن معرفی و محاکمه شوند، طبیعتا این یک در واقع نقطه منفی برای جمهوری اسلامی هست که بعد از این اگر کسانی قرار باشه فرمان کشتار و اجرا بدهند، در مسئولیت نیستن و جمهوری اسلامی جایی ممکن هست پا پس بکشد و اونها رو در واقع محاکمه بکند یا اونها رو افشا بکند. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی در واقع در باطن خودش به دنبال مطمئن است اعتراضات ادامه خواهد داشت، نیازمند کسانی هست که فرمان و آتش بدن و کسانی که شلیک بکنن. پس به هیچ عنوان اون کسانی که خاطیان اصلی این مسئله هستند رو در دادگاه محاکمه نخواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، که ما رو همراهی میکردید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
2042-0725-97-40 شماره واتساپ رادیو فرداست. میتونید برای ما صداتون رو بگذارید، تصاویری بفرستید، بنویسید، به هر حال دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم دوست داشتید میتونید از روش دیرینه که همون تلفن پیامگیر ما هست با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 تلفنی هستش که 24 ساعت شبانه روز منتظر هستش که باهاش تماس بگیرید و صدای شما رو ضبط بکنه. با وجود وضعیت وخیم دارو در داخل ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته که داروهای ایرانی به 40 کشور دنیا صادر خواهند شد و گفته که بسیاری از کشورها داروهای ایرانی رو مؤثر و موفق می‌دانند. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگو داشته با دکتر کاظم عطاری.
خوشبختانه در مسائل پزشکی و دارویی آمار و ارقام بسیار گویا هست و میتونه صحت و سقم یک گفتار رو به روشنی نشون بده. اگر 40 کشور دنیا یک دارویی رو مؤثر دونستن، لازمش این است که این 40 کشور در اداره سازمان غذا و داروی خودشون این داروها رو به تصویب رسونده باشن و اجازه مصرف در داخل کشور رو صادر کرده باشن. وقتی این حرف هم درست مثل حرف‌های بی‌پشتوانه دیگری هست که بدون اینکه اصلاً هیچ کدوم از این کشورهای خیالی که ایشون میگن این ادعای بزرگ رو مطرح میکنن که 40 کشور داروهای ایران رو مؤثر دونستن. متاسفانه آقای عین‌اللهی برای فرار به جلو استفاده میکنه از این الفاظ و از این شرایط، به دلیل اینکه در حال حاضر حتی داروهایی که داره در داخل ایران تولید میشه هم هنوز اون استانداردهای لازم رو در بعضی مواقع طی نکرده و به علاوه وضعیت به طوری شده که الان بیش از 60% نیازهای داخل از واردات.
در ایران میدونیم که بسیاری از ایرانیان در اظهار نظرهاشون که همواره انعکاس پیدا میکنه در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، از کیفیت داروهای خارجی سخن میگن و از قیمت بالای اونها، اما در حالی که این همه کمبودهای زیاد در ایران وجود داره و مردم در بسیار مواقع با قیمت‌های زیاد مجبورن داروهای خارجی تهیه بکنن، صحبت از صادرات آیا منطقی؟
خب مسلماً نه تنها منطقی نیست، بلکه زیرساختی برای این موضوع هم وجود نداره. شرایط حال حاضر تولیدات دارویی شرایطی نیست که آماده صادرات باشه و اگر صادراتی الان داره صورت میگیره، صادرات دانش فنی، فرار مغزها و حتی تکنولوژی هایی است که سالها در ایران نهادینه شده بوده اما داره میره به کشورهای دیگه مثل کشورهای همسایه. اون چی که ما داریم میبینیم، اگر عکس و فیلمی داره منتشر میشه در برخی از کشورها که داروهای ایرانی در برخی مراکز درمانی ایران یا نمایندگی های ایران داره استفاده میشه، داروهای اهدایی هست که مال مردم ایران هست، داروهایی هست که باید در ایران استفاده بشه اما برای پیشبرد سیاست های خارج از منطقه‌ای دولت داره به صورت اهدایی داده میشه و این اسمش نمیشه گفت صادرات. صادرات وقتی است که در مقابل صادر کردن یک جنس یا محصول ارز وارد کشور بشه، اما اینها در واقع سرمایه های کشور است که به صورت اهدایی به کشورهایی که میخواد جمهوری اسلامی سیاست هاش رو در اونجاها پیش ببره داره اهدا میکنه. در این شرایط خب مسلما شرایط داروی ایران بدتر و بدتر هم میشه و میبینیم که اگر در سالهای گذشته یا سالهای قبلش واردات دارو با کیفیت بسیار بالا انجام میشد، الان واردات دارو داره از شرکت‌های درجه 2 و 3 چینی و هندی وارد میشه که هم پزشکان از نتایج درمانی با اون داروها نالان هستن و هم بیماران اون نتایج درمانی رو نمیگیرن. اینه که اصلا محلی از اعراب نداره این صادرات و در کنار اون واردات هم متاسفانه کیفیتش خیلی تنزل پیدا کرده و تبدیل شده به واردات داروهای بی کیفیت و نهایتاً بیماران سوق داده میشه به بازار آزاد و بازار سیاه که بتونن داروهای مورد نیاز را با کیفیت و تامین بکنن.
خب میدونیم که تحریم های یک جانبه ایالات متحده همواره از جمله شامل مسائل دارویی نشده و این داروها وقتی وارد ایران میشه کنترل اینها معمولا به دست چه کسانی هست؟
به نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. تحریم ها به عنوان یک دکانی شده برای اطرافیان و کسانی که مجوزهای واردات رو میگیرن. همطور که اشاره فرمودید به هیچ عنوان در هیچ جای هیچ درخواست دارویی ثبت نشده که به دلیل تحریم ها این برگشت داده بشه و قبول نشده باشه و حتی داروهایی که تولید ایالات متحده آمریکا هم هست باز هم اینها تونستن این داروها رو بگیرن. اما در اینجا اون کاسبان تحریم که وابستگان خود رژیم هستن مجوزهایی رو میگیرن که این داروها رو یه درصد بسیار کمی در بازار معمول و درصد بسیار زیادی رو وارد بازار سیاه میکنن و این بخشی از کارهای حکومت برای دریافت منابع مالی و ارزی هست و به این طریق داره این کار رو انجام میده.